بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در پایان بحث مقدمه داخلیه و خارجیه بعد از بیان اعلام دو نکته رو اشاره می کنیم و بحث رو خاتمه می دیم. نکته اولین است که آیا به اجزای واجبات شرعیه می توان حقیقتاً اطلاق کرد که اینها مقدمه هستند یا نه؟ خب اطلاق مسامحی رو ما کار نداریم که اثر نداشته باشه، ولی اطلاق واقعی عرضمون این است که اطلاق مقدمه بر اجزاء مرکب کبات شرعیه محظور داره و این اطلاق حقیقتا صحیح نیست. توضیح مطلب این است که مثلا صلات که یک مرکب شرعی است و اجزایی داره، مثل تکبیر، مثل رکوع، مثل تشهد و امثال اینها، آیا این اجزا جزء صلاتن یا مقدمه کل هستن به عنوان یک وجود مستقل بلا لحاظ شیء آخر؟ مثلا آیا چنین است که تکبیر، قرائت که یک کیف مسموع است مطلقا جزء صلات است و مقدمه صلات است؟ یا فرض کنید رکوع و سجود که از مقوله وضع است، آیا مستقلن و بدون هیچ خصوصیتی جزء صلاتن و مقدمه صلاتن یا نه حصه خاصه ای از اینا جزء صلات است؟ ببینید آیا فاتحه الکتاب قرائت سوره حمد مطلقا جزئیت برای صلات داره و یا هم جزئیت و هم مقدمیت برای صلات داره؟ مثلا اگر کسی تو مجلس ترحیم نشست و فاتحه خوند، اون فاتحه خواندن در مجلس ترحیم جزئیت برای صلات داره، مقدمیت برای صلات داره؟ کسی به حد رکوع خم شد، جنسی را از زمین برداره، رکعه. آیا این رکوع بلا لحاظ خصوصیت مطلقا جزء صلات است و مقدمیت برای صلات داره، اونایی که میگن مقدمه است، یا نه این اجزا با خصوصیات خاص فاتحة الكتاب مسبوق به رکوع و ملحق به تکبیر، تکبیرت الاحرام، جزء صلات است و کسی میگه مقدمیت مقدمه صلات. و هاکذا سایر اجزا. بنابراین این اجزا جزئیتشون برای عبادت با یه خصوصیات خاصیست. این اجزا با این خصوصیات عین کل است، نه مقدمه کل باشه. رکوعی که مسبوق، فرض کنید فاتحة الکتابی که مسبوق به رکوع ملحق به تکبیر است، این اجزا با کل عینیت دارن. اگر اجزا عینیت با کل دارن، غلط است بگیم صلات توقف بر این اجزا داره. صلات عین این اجزا است. ولی دیگه همه این اجزا جز مقدمه کل نیست. این آقایون قبول دارن، این روشنه، جز مقدمه کل نیست. اجزا کل رو تشکیل میدن، اجزا عین الکل هستن، هر تک تک همه اینا عین الکل هستن، هر کدام مقدمه کل نیست، اونم حصه ای از کل است. بله، حصه ای از کل است، نه اینکه مقدمه کل باشه. حالا دقت کنید، اجازه بدید توضیحات تموم بشه بعد گوش میکنم حرفتون. به عبارت اخرى، ما عرضمون این است که اجزا علیت برای کل ندارن، که کل و جزء علت برای کل باشه. اینجور نیست ابدا، اجزا عین کلن. لذا اگر علت ناقصه باشند، لازمش اجتماع علت و معلول است. یعنی کل و جزء جزء العله است، در این حال معلول هم هست، چون معلول جز همینها نیست، لذا اجتماع علت و معلول شد. به عبارت اخرى، یکم تأمل، به عبارت اخرى از آقایان سوال میکنیم شما در عبادات شرعیه کل رو چه چیز میدانید؟ اگر چنانچه از بعضی از عبارت ها ممکنه استفاده بشه ولو مقصودشون نیست، اگه میگویید کل اون هیئت اتصالیه است فقط، اگر کل هیئت اتصالیه است اجزا میشن مقدمه خارجیه، خوب دقت کنید، نه داخلیه. ولی اگر میگویید کما هو الحق که کل جزء مع کیفیت، وقتی اینا با هم ترکیب شدند میشن کل، وقت معناش اینه که این کلی که معلول است از نگاه شما، این اجزاء کل که معلولند چون ذی المقدمه هستند، همین جزء با همین هیئت مخصوص علت است، یلزم اجتماع علت و معلول. اگر بگید رکوع بدون این هیئت مقدمیت داره، این که نداره. لذا مثال زدیم، کسی تو تظاهرات میگه تکبیر الله اکبر، کسی نمیگه اون الله اکبر مقدمیت برای صلات داره، میگه اون الله اکبری که در با این هیئت خاصه در حال قیام به این شکل اتجاه القبله، این الله اکبر میشه مقدمه برای صلات. خب این جزء صلات است، معلوله، در این حال مقدمه باشه و علت باشه، لازمش اجتماع جزء من المعلول مع العله است و این استحاله عقلی داره. این نکته اول. نکته دوم این است که دیگه بعد گوش میکنم، علا فرض این که شما بگویید بر اجزاء داخلی مقدمه صدق میکنه، خوب دقت کنید، به هر بیانی بگید مقدمه صدق میکنه، تغایر اعتباری قائل بشید که اینجا جاش نیست، حیثیت رو مختلف بدونید که اینجا به نظر ما جاش نیست، به هر شکلی شما مقدمیت رو برای اجزا نسبت به کل ثابت کردید و بعدم گفتید اتحاد علت و معلول یا اتحاد جزء من المعلول با علت که استحاله داره قطعا لازم نمیاد. بسیار خیلی خوب، جزئیت داخلی گفتید مقدمه است، لکن نکته دوم این است که در این مورد که اجزاء داخلی است نمیتونیم قائل به وجوب غیری بشیم و استحاله داره. استحالشم اجتماع مثلین نیست. اون دوستانی که گاهی اشکال میکردن چطور مثلین است واجب نفسی و واجب غیری اینها، حالا دقت کنن در این مطلب، خوب دقت کنید. مرحوم نائینی اینجور مشکله اجتماع مثل اینو برطرف کردن، اولا مطلب رو اینجور با یه مثال به ذهن تقریب کردن، هیچی دیگه نبود جز همین مثال ثم ادعاشون رو با این مثال تثبیت کردن. فرمودن آب ببینید ما موردی داریم هم ملاک وجوب غیری رو داره هم ملاک وجوب نفسی رو. نماز ظهر، این دو ملاک هست، از هم وجوب غیری است هم وجوب نفسی است. و چرا آقایون میگن اجتماع مثل این نمیشه؟ فرمودن به جهت اندکاک، ادغام واجب نفسی اینجا در واجب غیری، یه واجب شدید بیشتر نداریم. عرضمون به مرحوم ناینی این است که بین این مثال و مقدمه داخلی بسیار تفاوت است، اصلا قابل قیاس با هم نیستند. دقت کنید، جهتش این است که در باب صلات ظهر منشأ وجوب نفسی نماز ظهر چیست؟ ملاک نفسی است که در خود نماز ظهر است. مطلب روشنه. یعنی این وجوب نفسی نماز ظهر از چی پیدا شده؟ از یک ملاک نفسی که در نماز ظهر است. تنها عن الفحشاء، این ملاک نفسی در نماز ظهر برای نماز ظهر وجوب نفسی آورده. بسیار. وجوب غیریش از کجا آمده؟ اینجا دقت کنید، وجوب غیری نماز ظهر از ملاکی است که در نماز عصر است. یعنی مولا اینجور دیده است، ما از ادله اینجوری استفاده میکنیم، نماز عصر وقتی تنها عن الفحشا که بعد از نماز ظهر باشه، لذا ملاک نفسی نماز عصر یه وجوب غیری آورده برای نماز ظهر. اصلا اندکاکم نیست اینجا. یعنی چی مدغم؟ ادغام میشن در یک دیگر، ادغامم نمیشن. یک وجوب نفسی داره به خاطر ملاک نفسیت در خود نماز ظهر، او یه وجوب نفسی آورده، یه علت یه معلول آورده، اون ملاک وجوب نفسی آورده. دوباره یه ملاک دیگه در نماز عصر است، مولا دیده نماز عصر وقتی اون مصلحت ملزمه رو داره که به دنبال نماز ظهر باشه، لذا یه وجوب غیری از نماز عصر ترشح کرده به نماز ظهر. آقا مقدمه یه نماز عصر هم هست، هیچ محضوعی هم نداره، اجتماع مثل نیست. واجب غیری و واجب نفسی دو تا هستن، دو هویتن، دو عنوانن، دو تا هویتن اصلا. یعنی ذاک علتون یجی و ذاک علتون آخر یجی اوهو، یه اشکالی نداره، یه واجب نفسی یه واجب غیری. لذا در نماز ظهر نه اندکاکه به مرحوم ناینی عرض میکنی، نه ادغامه، هیچی نیست، هر دو وجوبم هست، اجتماع مثل اینم نیست. اما این مهمه، در مقدمه داخلی تحلیل کنید. این دوتا وجوب از کجا میخواد بیاد؟ میگویید رکوع با این هیئت وجوب نفسی داره. خوب دقت کنید، همین رکوع با این هیئت وجوب نفسی داره، همین رکوع با این هیئت وجوب غیری داره. چی این وجوب غیری را آورد؟ جز وجوب نفسی این هیئت، همون وجوب نفسی که منبسط شد بر رکوع، جز همان از چیز دیگری است؟ همان وجود نفسی میخواد در حقیقت یه وجوب غیری بیاره. محضورش چی شد؟ علت و معلول یکی شدن. این اتحاد، سب کنید، این اتحاد علت و معلوله که اینجا محضور درست میکنه، نه اجتماع مثل اینی که مرحوم ایروان از کنم که محقق نائینی فرمودن و بعد خواستن از جواب بدن. مشکل این است که ولو قلنا به این که مقدمه است، به هر شکلی شما محضور رو برطرف کردید، نمتونید اینجا وجوب غیری برای مقدمه داخلیه ثابت کنید. چطور پیش نمیاد؟ بگید سیدنا توضیح بدید. و همین وجوب نفسی دارد، همین وجوب نفسی دارد. عجب، وجوب نفسی نداره، یعنی جزء عین الکل نیست. میخواید حکم برش بار کنید ها، میخواید حکم برش بار کنید. جزء لا به شرط جزئیت نداره، جزء لا به شرط اصلا جزئیت نداره، جزء با این هیئت مخصوص جزئیت داره. نتیجه این که اگر جزء اجزاء عین کل است، همون وجوب نفسی منبسط بر اجزاء است، همون وجوب نفسی بخواد وجوب غیری بیاره، علت و معلول واحد میشه و وحدت علت و معلول باعث میشه که اینجا وجوب غیری برای مقدمه فرض نکنی. با ذکر این نکته، به نظر ما طبعا لجمعی از محققین در مقدمه داخلیه هم مقدمیتش مورد تردید است، بلکه نفی است، و هم وجوب غیری اثبات بشه برای مقدمه داخلیه، محذوری داره فوق محذور اجتماع مثلی. هازا تمام الکلام در تقسیم چهارم از مقدمه. تقسیم پنجم رو عنوان کنیم، مهم توضیحش برای بعد بیاد. تقسیم پنجم، گفته شده است مقدمه از نظر زمان یا مقدم بر مأمور به است و ذی المقدمه، یا مقارن با اوست و یا متأخر از او. مقدمه متأخرم مثالاشو بعد عرض میکنیم، یا مقدمه حکم است یا مقدمه موضوع و متعلق است. مقدمه حکمم که باشه یا مقدمه حکم وضعی است یا مقدمه حکم تکلیفی است. مقدمه مقدم بر ذل مقدمه و مأمور به معمولا مثال میزنن به وضو و غسل و تیمم نسبت به نماز، که اگر ما گفتیم نفس این افعال مقدمه صلات است، خب اینا مقدمه مقدمند. ولی اگر کسی گفت اون طهارت نفسانی که از این وضو از این غسل یا تیمم پیدا میشه اون مقدمه نماز است، که اون طهارت نفسانی در حال نماز هست، میشه مقدمه مقارن نه مقدمه مقدم. حالا فعلا مقدمه مقدم مثل وضو و غسل و تیمم بنابر یک نظریه که مقدم بر مأمور به و صلات میباشد، مقدمه مقارن مثل استقبال قبله، مثل ستر عورت در نماز، که اینا مقدمه مقارنند، یعنی در تقارن با مأمور به اینها مقدمه هستند. تو معنینه دو نظره، آیا جزء آیا مقدمه است. جمعی از فقها اصلا قبول ندارن مقدمیت طمأنینه رو. قسم سوم مقدمه متأخر، گفته می شود که ما در شریعت مواردی داریم که حکم سابق یا موضوع سابق وجودش یا صحتش متوقف است بر یک امر لاحق، یعنی ذل مقدمه سابق است و مقدمه بعد میاد. مثال میزنن، ولی بعداً مثالای مختلف عرض میکنیم، در خود این مثال ما ممکنه مناقشه داشته باشیم. مثال میزنن غسل لاحق برای زن مستحاضه کثیره برای صحت صوم سابقش. مستحاضه کثیره امروز روزه میگیره، شرط صحت این صوم این است که شب بعد غسل کنه. اگه غسل نکرد روزه قبلش صحیح نیست، فاسده و باطله. نسبت به مقدمه متأخر یه اشکالی مطرح شده است، که آیا می شود مقدمه متأخر از المقدمه باشد یا نه اصلا این استحاله عقلی داره؟ و اگه ممکن نیست مقدمه متأخر از المقدمه باشه، این مواردی که در شریعت از ادله استفاده می کنیم مقدمه متأخر است یعنی چه و تحلیلش چگونه است؟ این بحث در اصول معروف شده به شرط متأخر. آیا شرط متأخر قابل تصویره؟ استحاله نداره؟ و اگه کسی میگه استحاله داره، پس این شرایط متأخر که در عبادات و غیر عبادات در شریعت میبینیم تحلیلش چگونه است؟ للكلام تتمه و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.
اگر شما مقدمیتش رو پذیرفتی دیگه نباید این اشکال رو بکنید که وحدت علت و معلول پیش میاد.
نه
Thank you.